خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دستور وزیر ارشاد به معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسداشت زبان فارسی.
تأکید رئیس سازمان سینمایی بر اجرای قاطع درجه بندی سنی فیلم‌ها
و انتشار سمفونی پیروزی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ و خانم آر و من اقبالی به آگاهی میرسانیم.
در دیدار 3 ساعته عصر دیروز، هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های مختلف این فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان حدود 2 ساعت به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خامنه‌ای هم نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع و راهبردی چگونگی ورود جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشمانداز روشن انقلاب اسلامی بیان کردند. ساختار سیاسی کشور، خصوصی سازی و موضوع برجام از دیگر محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سؤالی درباره ساختار سیاسی کشور و ایده نظام پارلمانی خاطرنشان کردند: این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چرا که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است. ایشان همطور با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه خصوصی سازی گفتند: بنده در این خصوص مکررن تذکراتی داده ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار هم شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره انتصاب تصویب برجام به رهبری نیز خاطر نشان کردند: در نامه‌ای که درباره برجام به مسئولان نوشتم مشخص است که تصویب باید چگونه باشد. در آن نامه شرایطی ذکر شده که در آن صورت تصویب می شود. ایشان افزودند: البته اگر آن شرایط و خصوصیات اجرا و اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که وسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند: من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولان این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم. در ابتدای این دیدار 11 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به مدت 2 ساعت دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه دانشجویی را بیان کردند.
اما همکارم رضوانی در گزارشی به حال و هوای دانشجویان با رهبر معظم انقلاب پرداخته که به اتفاق می‌شنویم.
حسینیه امام خمینی، صف به صف دانشجو نشسته.
یک اومدید که صف اول بین؟
آره، ساعت 1 اومدیم، دیگه ساعت های 4 اینا دیگه در رو باز کردم که ما اومدیم، سری اومدیم که جا بشه.
جاتون عوض میکنید یکیت؟
نه اصلا.
سوال
عالی، هیچ وقت هم چیزی تجربه نکرده بودیم.
چشم بندازی از هر سلیقه و تقریبا با هر تیپ و گرایشی میبینی از سر تا سر ایران.
کجا؟ من خودم بچه یه لارستان استان فارس.
از زنجان اومدم.
از استان کرمانشاه.
شیراز.
این جوانها هر کدام دغدغه‌ای دارند که میخواهند به گوش آقا برسند.
دغدغه امروز دانشجو.
فکر میکنم علمی باشه بیشتر. دانشجو رسالتش علمه اصولا، و بتونه از نظر علمی خودش رو قوی نگه داشته باشه طبیعتا به تمام نقاط میرسه.
دغدغه ما دانشجو اینه که واسه آیندهمون که هم درس میخونیم یه شغل یه چیزی باشه.
اسم برای این دیدار بخواید بذارید چی؟
دیدار عاشقان ولایت.
شاگرد چشم انتظار استاد است.
فقط حواسمون کلا به اونجاست که آقا بیاد دیگه.
اینجا بعضی ها آمده اند دغدغه هایشان را بگویند صریح و شفاف، بعضی ها هم آمده اند توصیه ها را بشنوند، و بعضی ها هم آمده اند فقط به شوق دیدار. اما اینجا حال همه خوب است.
یازده نفر پای تریبون رفتند با حرف های از جنس مطالبه گری.
حضرت آقا، هر بار که موضوعی برای کشور حیثیتی میشه که نتیجهش رو مستقیماً در سرنوشت انقلاب اسلامی مؤثر میدونیم، با یک واژه مشترکی مواجه میشیم که نامش رو میذارن تصمیم نظام. سوال ما اینه که دقیقاً این نظام چیه که اتفاقاً اکثر تصمیماتش برخلاف مشی انقلاب، منافع ملی و سخنان رهبری است.
حتی پای عذر را هم به این جلسه باز میکنند.
متاسفانه با توجه به روندهای کلی کشور، تأثیر نرخ ارز به حدی زیاد است که موجب بزرگترین هرج و مرج اقتصادی تاریخ کشور شده است.
دیگری هم پای تریبون که آمد دغدغه‌ای داشت از جنس دخترانه.
حالی که آقایان در قالب‌های جهادی هویت انقلابی و همدلیشان با انقلاب اسلامی را نشان می‌دهند، دختران جامعه نمی‌توانند هویت انقلابیشان را تعریف کنند و نه هویت دخترانه‌شان را. این بحران هویت اجتماعی یا دختران را به سمت فعالیت‌های مردانه می‌کشاند یا موجب سرخوردگی اجتماعی می‌شود.
دانشجوی دیگر نگران اشرافیگری برخی مسئولان بود.
وجود مواردی اهم از نفوذ خوی اشرافیت و کاخ‌نشینی، نبود شفافیت و پاسخگویی در عملکردها، مرعوبیت و عدم مرزبندی برخی از مسئولین در برابر دشمن در برهه‌ای از این زمان 40 ساله باعث تلخی کام مردم عزیز ایران اسلامی گردید.
حتی پای پراید هم به این جلسه باز شد.
آقای وزرا و مسئول، آیا شما حاضر به خرید خودروی پراید با این قیمت بالا و با این کیفیت پایین برای آقازاده های خود هستید؟
خلاصه جلسه پر از صراحت بود و صمیمیت از جنس دیدارهای پدر و فرزندی.
شما بچه های منی دیگه، یعنی واقعا مثل فرزندان منی. دلم بخواد که کارتون همین جهتی که دارید حرکت میکنید جهت درستی باشه.
نمونه این دیدار را در هیچ کجا نمیبینی که دانشجو این قشر مطالبه‌گر صریح و شفاف از دغدغه هایش بگوید.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد معاونت‌های این وزارتخانه موظف شدند که از شوراهای نظارت بر کتاب، موسیقی، فیلم، مطبوعات، چاپ، تبلیغات و نمایش درباره پاسداشت زبان فارسی دستورالعمل اجرایی دریافت کنند. سید عباس صالحی تصریح کرد تا یک ماه آینده این ضوابط منتشر خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب دوشنبه در دیدار جمعی از شاعران گفتند من راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم، زیرا در جریان عمومی زبان فارسی در حال فرش است.
رئیس سازمان سینمایی میگوید درجه بندی سنی فیلم‌ها برای ارتقای سواد رسانه‌ای در خانواده هاست. حسین انتظامی در گفتگو با همکارم واحدی گفت
نظام درجه بندی سنی، اون رو ما با قاطعیت انشالله دنبال میکنیم، به خاطر اینکه وظیفه سیاستگزار این است که در حوزه سینمایی توجه به بهداشت روانی جامعه داشته باشه و گلایه های متعددی متوجه ما بود که بعضی از فیلم ها برای کودکان، برای نوجوانان، چه به لحاظ الفاظ نامناسب، چه به لحاظ خشونت قابل پذیرش نیست و ما نسبت به خانواده ها تعهد داریم.
در خصوص همین درجه بندی فیلم ها، بعضی از کارشناسان ابراز نگرانی کردن که فیلم هایی که مثبت 18 هستش، اون چیزایی که قبلا ممنوع بوده در نمایش این فیلم ها مجوز میگیرن و میتونن هر آن چه رو نشون بدن. اینو چطور میخواد سازمان سینما
اجازه بدید این اجرا بشه؟ اون وقت در اجراش ببینید که این نگرانی وجود داره یا نه.
افزایش فروش و کاهش مخاطب در اکران رمضانی 98. سازمان سینمایی در گزارشی میزان فروش فیلم‌های سینمایی در نیمه اول ماه مبارک رمضان را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سینماهای کشور در نیمه نخست رمضان حدود 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بلیت فروشی کردند که این میزان در مقایسه با فروش 8 میلیارد تومانی مدت مشابه پارسال 20% افزایش نشان می‌دهد. اما این افزایش به علت افزایش بهای بلیت سینما بوده، زیرا مخاطب سینما در 15 روز گذشته از رمضان نه تنها افزایش نیافته بلکه 5% کاهش یافته است.
مستند زنانی با گوشواره‌های باروتی به کارگردانی رضا فرهمند اکران جهانی می شود. جورنی من پیکچرز حقوق اکران و نمایش جهانی این مستند را در بازار جشنواره کن خریده و قرار است این مستند اکران جهانی شود. زنانی با گوشواره‌های باروتی مستندی با موضوع اعضای خانواده تروریست‌های داعش است. این مستند به تهیه کنندگی مرتضی شعبانی و کارگردانی رضا فرهمند در نخستین حضور بین‌المللی خود در جشنواره لوکارنوی سوئیس به نمایش درآمد و در ادامه با نمایش در چند جشنواره جهانی موفق به دریافت 4 جایزه جهانی شد. جورنیمن پیکچرز نیز یکی از سازی‌کننده های فیلم مستند در جهان است که هر سال فیلم های جایزه گرفته در جشنواره های بر جهان را اکران می کند.
سمفونی پیروزی به مناسبت سال روز فتح خرمشهر منتشر شد. مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد نخستین بخش از آلبوم سمفونی بزرگ پیروزی در 7 دقیقه تدوین و در فضای مجازی منتشر شد. سید مرتضی حسینی گفت با پایان مراحل فنی به زودی آلبوم رسمی سمفونی پیروزی هم آماده و در فروشگاه‌های معتبر محصولات فرهنگی و هنری منتشر و عرضه می‌شود. وی همچنین گفت اثر فاخر سمفونی پیروزی تولید مشترک اداره کل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد رودکی است که با آهنگسازی استاد مجید انتظامی 4 سمفونی تولید شده در بنیاد شهید در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می شود. فردا 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر بعد از 578 روز اشغال ارتش بعث در عملیات بیت المقدس در سال 61 است.
دانشگاه بین المللی اهل بیت و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای همکاری مشترک با یکدیگر تفاهم‌نامه ای کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک دانشگاه بین‌المللی اهل بیت مسلم و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در زمینه‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و آموزشی خواهد بود. بازدید دانشجویان از موزه، برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها و فعالیت‌های پژوهشی و کتابخانه‌ای، نشر آثار علمی و فرهنگی از جمله فعالیت‌های مشترک میان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
امارات چوبی اداره کل گمرک آستارا در فهرست آثار ملی ثبت شد. این امارات چوبی حدود 100 سال قدمت دارد. بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، از این پس هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت بنا شود جرم محسوب می شود و مرمت و بازسازی اثر هم صرفاً با تایید و نظارت این سازمان ممکن است.
و غرب آسیا پیشتاز رشد گردشگری در سال 2019 شد. سازمان جهانی گردشگری WTO اعلام کرد گردشگری بین المللی در حالی طی 3 ماه نخست سال 2019 همچنان به رشد خود ادامه می دهد که منطقه غرب آسیا بالاترین رشد را به ثبت رسانده است. بنابر اعلام گزارش این سازمان، گردشگری بین‌المللی در 3 ماه نخست سال 2019 میلادی با متوسط رشد 4% روبرو بوده است که در این میان منطقه غرب آسیا با 8% و منطقه آسیا پاسیفیک با 6% بالاترین رشد را در جذب گردشگران بین‌المللی داشتند و اروپا و آفریقا هر کدام با رشد 4% و آمریکا هم با 3% رشد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ هنر، هر روز 3 قرار مهم برای شما، 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
ثبت نام آزمون ورود به مدارس پایه 7 سمپاد از امروز پنجشنبه به مدت 3 روز تمدید و سایت ثبت نام فعال شد. فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان، به همکارم علی نیا گفت این زمان بنا به درخواست والدین و به دستور وزیر آموزش و پرورش تمدید شده است.
سنجش ورودی پایه 7 مدارس استعداد درخشان که ثبت نامش تمام شده بود، بنا به تقاضاهای مکرر والدین و بنا به دستور آقای وزیر مبنی بر ایجاد رضایتمندی بیشتر، به مدت 3 روز از پنجشنبه 2 خرداد، جمعه 3 و روز شنبه 4 خرداد تمدید شد و لذا تا ساعت 11:59 روز شنبه این سامانه برای ثبت نام بازه. همه کسانی که مایل هستند در واقع ثبت نام رو انجام بدن و در سری قبل این کارشون رو انجام ندادن، میتونن با مراجعه به سامانه hoosh.medu.ir فرآیند ثبت نام رو تکمیل بکنن.
این زمان دیگه قابل تمدید نیست؟
این زمان دیگه به هیچ عنوان قابل تمدید نیست، با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون روز 30 خرداد ماه هست، به هیچ عنوان دیگه این زمان قابل تمدید نخواهد بود. لذا خواهش میکنم از همه عزیزانی که مایل هستند در این آزمون شرکت بکنن، حتما دیگه نهایتاً ظرف این 3 روز این فرایند رو کامل بکنن و انشالله که کسانی که شایسته تر هستن برای ورود به این مدارس انتخاب بشن.
برای این افرادی که سیزاده هستن برنامه خاصی چیزی که نداریم برای شرکت تو این آزمون که؟
با توجه به این که هر منطقه با خودش سنجیده میشه و به عبارتی ظرفیت مدارس با دانش آموزان همون منطقه پر خواهد شد، لذا چون قیاسی بین افراد صورت نمیگیره، نیازی به اینکه برنامه خاصی وجود داشته باشه مثل کنکور نیست. و همین دلیل نه برنامه ویژه‌ای نیست، فقط این بحث ثبت نام رایگان برای پایه 10 رو داشتیم که قرار شد با توجه به حمایتی که وزارتخانه از دانش آموزان میخواد بکنه، برای مناطق سیل زده با تایید مدیران کل ثبت نام رایگان صورت بگیره برای پایه 10.
خب دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. پذیرش سامانه ملی کارآموزی برای ترم تابستان با هدف ارتقای کیفیت خدمت رسانی به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی آغاز شد. محمد سعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، با اشاره به برنامه‌های کارآموزی دانشجویان برای رفع نقیصه‌های پیشین این دوره‌ها گفت:
بحث کارآموزی سالهای گذشته به صورت گسترده تو کشور برگزار می شد، رشته های مختلف دانشگاه بر حسب اون تخصص ها و رشته هایی که هستش، دانشجوها در واقع موظفن که تعداد واحدی رو در محل کار واقعی حضور پیدا کنن و کارآموزی و کاروردی داشته باشن. به خاطر آمار بالای دانشجوها و مشکلاتی که توی پذیرش اونها بوده، یه مقداری کیفیت دوره کارآموزی طی سال گذشته افت پیدا کرده بود. خوشبختانه طی چند ماه اخیر و کمک مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها ما تونستیم هماهنگی‌هایی رو انجام بدیم در 2 جهت. یکی در جهت اینکه پذیرش‌های مناسب‌تری برای این دانشجو فراهم بشه، کارخونه‌جات، شرکت‌های دولتی خصوصی آمادگی بهتری داشته باشن، برنامه داشته باشن و از حضور این دانشجویان هم استفاده بکنن و هم تا حد امکان بهشون آموزش‌های لازم رو بدن و با محیط کار واقعی و کسب و کار اونها رو آشنا بکنن.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم همچنین درباره سامانه ملی کارآموزی و مزایای استفاده از آن در گفتگو با خبرنگار رادیو افسود:
از جهت اینکه به ارتباط صنایع و جاهایی که علاقمند هستن پذیرش بکنن دانشجوها رو، سامانه‌های مختلفی رو اندازی شده. بعضا خود دانشگاه‌ها سامانه رو راه‌اندازی کردن و این سامانه استفاده میشه. سامانه دانشگاه‌های مختلف تو تهران بعضا دارن، سامانه هم سازمان پژوهش‌ها داره به اسم سامانه ملی کارآموزی که مراکزی که علاقمندن کارآموز بپذیرن میتونن از طریق این سامانه‌ها یا خود مستقیما هم به خود دانشگاه‌ها در حقیقت مکاتبه بکنن و عملاً اعلام آمادگی بکنن که میتونن میزبان این طرح باشن.
مزایای استفاده از سامانه چیه؟
سامانه ها بسته به خصوصیاتی که دارن و ویژگی هایی که دارن میتونن مراحل کارآموزی رو خوب مکانیزه بکنن، اطلاع رسانی سریعتر انجام بشه، نظارت آنلاینی بعضن وجود داشته باشه، آمارگیری بهتری میتونه داشته باشه. از این جهت دانشگاه حتی خودشون هم اقدام به این موضوع کردن و سامانه رو طراحی کردن که با شرایط هر دانشگاه یا رشته ای هماهنگ‌تر باشه و استفاده بکنن.
از سراسر گیتی.
رئیس جمهور دیشب در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی با اشاره به مشکلات بنگاه‌های دولتی تاکید کرد امسال باید شرایط مطلوبی برای واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی ایجاد شود. آقای روحانی افسود بخش دولتی به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد و در شرایط مساوی حتما بخش خصوصی در اولویت است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آستانه فرارسیدن سوم خرداد روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی در پیامی تاکید کرد الگوی مقاومت و حماسه آزادسازی خرمشهر تنها نسخه مقابله با نظام سلطه و استکبار در جنگ و نبرد اراده هاست. سردار باقری همچنین گفت شرایط نوین مقابله با نظام طاغوتی و فرعونی آمریکا هوشیاری، هوشمندی و تولید اقتدار از سوی آحاد ایرانیان را می‌طلبد. امسال 500 برنامه برای بزرگداشت 37مین سالگرد آزادی خرمشهر برگزار می شود.
ساخت و تعمیر 20,000 واحد مسکونی سیل‌زده در 7 استان کشور امروز با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد. سردار غیب پرور گفت اولویت ساخت منزل با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق روال همه ساله برای تسهیل حضور کارمندان در مراسم پرفیض شبهای قدر، فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روزهای شنبه و چهارشنبه 4 و 8 خرداد با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود.
پیشرفته‌ترین تسبیح‌خانه تکمیلی فاضلاب کشور در یزد به بهره برداری رسید.
سازمان بین‌المللی مهاجرت از بازگشت بیش از 3 میلیون آواره افغانستانی از ایران و پاکستان خبر داد. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در 6 سال اخیر 3 میلیون و 200,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که 95% آنها اتباع افغانستانی ساکن ایران و پاکستان بودند.
پلیس ولایت پروان افغانستان از حمله موشکی به پایگاه نظامی نیروی آمریکایی در شهرستان بگرام خبر دادند. گفته می شود این موشک‌ها از منطقه قلندر خیلی این شهرستان شلیک شده بود که یک فرمانده آن به داخل پایگاه اصابت کرد و موشک‌های دیگر در آسمان رهگیری و منهدم شد.
ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور موشک بالستیک شاهین 2 را با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. برد این موشک 1500 کیلومتر است.
و با ادامه بنبست برگزیت، برخی منابع خبری در انگلیس اعلام کردند ترزا می نخست وزیر این کشور فردا استعفا می‌کند. رئیس مجلس عوام هم دیشب از سمت خود کناره‌گیری کرد و احتمال استعفای شماره بیشتری از وزیران کابینه انگلیس هم قوت گرفته.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و بعد از ظهر برای شمال غرب در ساعاتی بارش پراکنده پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد شد و بعد از ظهر امروز در نقاطی از شمال غرب بارش‌های پراکنده رو خواهد داد. بعد از ظهر فردا در نوار شمالی برای ارتفاعات البرز در استان‌های زنجان، قزوین، برز تهران و برخی نقاط از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هم بارش پراکنده. در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویرحمه علامت شمال فارس و غرب یزد هم فردا بعد از ظهر رگبارهای پراکنده رو انتظار داریم و در نوار شمالی کشورمون بعد از ظهر فردا تا یک شنبه روند افزایش دما پیش بینی کردیم که حدود 3 تا 5 درجه خواهد شد. پیش بینی می‌کنیم که تهران هم طی 5 روز آینده روی ارتفاعات بعد از ظهرها گاهی بارش‌های پراکنده داشته باشه و تا روز یک شنبه استان تهران هم روند افزایش دما رو در پیش خواهد داشت. بیشینه دمای مهرآباد امروز 28، فردا 32، شنبه 35 درجه خواهد شد.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این مجموعه خبری هنگام اذان مغرب به 20:29 دقیقه است. طاعات و عبادات شما همراهان خوب قبول حق باشه و خداوند یار و نگهدارتان.
چه فرقی می کند رنگین کمان کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو هنگ، رنگ کمان آیین ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید انشالله. سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها آقای این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی‌پور، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات سهراب ستایش‌منش و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 با شما خواهم بود. و عناوین برنامه‌های بخش دوم: نخستین برنامه، برنامه استوره‌های ایرانی که ساعت 14:30 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم. ساعت 15:15 دقیقه برنامه ساعت موسیقی. ساعت 15:45 نیشدار و ساعت 16:25 گفتاره. ساعت 16:30 برنامه جوانه ها. ساعت 17 برنامه جهان ترجمه. ساعت 17:30 دقیقه برنامه ادبگردی. در ادامه برنامه ها در بخش دوم ساعت 18 شنونده برنامه ناوران ایران زمین خواهید بود. ساعت 19 خبر سراسری. ساعت 19:30 دقیقه برنامه زنده رادیو کتاب. ساعت 20:56 دقیقه برنامه گفتارش و آخرین برنامه، برنامه زنده میدان آزادی ساعت 21 خواهد بود. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:29 دقیقه می باشد. خب دوستان عزیز، چند پیام بازرگانی رو به اتفاق شما خواهیم شنید و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه اسطوره‌های ایرانی باشید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 45 دقیقه.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.